اول ببین درسته یا نه. این قرآن گفت سوره آل عمران آیه 110، فکر خودت رو به کار بگیر و کورکورانه هر چیزی رو قبول نکن. اینم باز یه بخش دیگه است. سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 24، به جای اینکه فقط دنبال اخبار و اطلاعات باشی، دنبال بصیرت و درک عمیق باش. بله. یه دونه دیگه هم بگم، سوره آل عمران آیه 110 یه دونه دیگه هم، یه جمله دیگه هم داره. به جای اینکه فقط به شنونده یا بیننده ساده باشی، ببخشید، به جای اینکه فقط یه شنونده یا بیننده ساده باشی، یه انسان فعال باش و در برابر اخبار و اطلاعات نادرست موضع بگیر. بله. چجوری مهارت رسانه‌مون رو قوی کنیم؟ با همین اتفاقاتی که به ما تو رادیو فرهنگ، تو رادیوهای مختلف داریم رقم میزنیم، بسته‌های صوتی براتون آماده میکنیم. مراقب باشین، الان حجم حملات سایبری دشمن به اذعان یکی از مدیران فضای مجازی که دیروز گفته بود بسیار بسیار افزایش پیدا کرده. بنابراین با افزایش سواد رسانه‌ایمون میتونیم در برابر دشمن تا بن دندان مسلح، چه از تو بعد رسانه عرض میکنم، به هر حال رسانه فارسی زبان دیگه خودتون میدونید چقدر زیاده، بنابراین حواسمون جمع باشه، هوشیار باشیم و دقت بکنیم. خب آقای دکتر دانشمند همراه ما هستن. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه پویش.
سلام بر شما، سلام بر شنوندگان محترم برنامه‌تون جوابای امینی، من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنون از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادین. آقای دکتر، یک اتفاقی که این روزها شاید خیلی خطرناکتر از اعتیاد به مواد مخدر باشه، اعتیادهای رفتاری است و این رو معاون محترم وزیر بهداشت هم هشدار داده و گفته اعتیاد رفتاری رو مثل اعتیاد به فضای مجازی، اعتیاد به بازی، اینها خیلی نگران کننده است. پویش هم به هر حال یه نقش پیگیری کننده داره توی رادیو فرهنگ و این هشدار رو لازمه هم خودمون بدیم و هم به مردم. میشه بفرمایید که این اعتیاد رفتاری الان چه تعریفی داره و چجوری میتونیم بفهمیم که ما یک معتاد رفتاری هستیم یا نه؟
ببینید، خیلی پیچیده نیست ماجرا. در واقع به ام اعتیاد و مایه اعتیاد دلالت داره بر هر کار تکرار شونده‌ای که در ابتدا حالت لذت بخش و در ادامه حالت اجبارگونه پیدا میکنه. یعنی ابتدا برای فرد میتونه احساس خوبی رو ایجاد بکنه، اما در ادامه فرد قادر به مقاومت در برابر انجام ندادنش نیست و اون رو هی تکرار میکنه، حالا یا به قصد به دست آوردن اون لذت اولیه یا به قصد رها شدن از درد و رنج و آلامی که به دلیل محرومیتش ممکنه داشته باشه یا به هر دلیل دیگری. به طور مشخص ما اعتیاد رو همیشه با مواد میشناختیم که یه همچین فرایندی رو ایجاد میکنند، اما واقعیت اینه که خیلی از رفتارهای ما هم میتونن در دامنه رفتارهای اعتیادی قرار بگیرن.
درسته.
حتی برخی رفتارهای معمول ما هم میتونن از مسیر نرمال و طبیعی خودشون خارج بشن و تبدیل بشن به یک مجموعه رفتارهایی که روی زندگیمون سایه میندازه. من نمیخوام سراغ چیزای عجیب غریب برم، من میخوام بگم حتی ورزش کردن هم میتواند به صورت اعتیادگونه انجام بشه، حتی کار کردن هم میتواند به صورت اعتیادگونه انجام بشه و تکرار بشه. و در واقع زمانی ما میگیم دچار اعتیاد رفتاری هستیم که رفتار بیش از حد تکرار بشه، زمان زیادی از روز ما رو به خودش مصروف کنه، هزینه های مادی و اجتماعی زیادی رو برای ما ایجاد بکنه و به تدریج عملکردها و کارکردهای روزانه ما رو تخریب کنه.
خب حالا ما مثلا... یه ببخشید من میکنم شما میپرم چون زمانمون رو باید مدیریت بکنیم. ببینید ما الان یه دوره‌ای، من یادم 30 سال پیش ما می اومدیم گفتیم اعتیاد مواد مخدر اینه اینه اینه، توضیح میدادیم، هی توضیح میدادیم و هیچ راهکاری برای حل این معضل پیدا نمی کردیم. رسید به جایی که سن اعتیاد اومد پایین، هی اومد پایین و هی اومد پایین و مثلا الان 12 13 11، مثلا عدد این چنین میگن. الان این مسئله و این پدیده داره اتفاق میفته و اعتیاد رفتاری داره در کشور ما جا میفته. پسر خود من شاید اعتیاد داشته باشه به تلفن همراه، پسر خیلی از ماها درگیر فضای مجازی، بچه های ما درگیر فضای مجازی شدن. چیکار کنیم آقای دکتر؟ الان راهکار بدید.
خب البته راهکار در حد این که آدم بخواد خیلی خلاصه در یک برنامه رادیویی اعلام بکنه طبیعتاً نیست.
مسیر طولانی
یک مسیر پیچیده و طولانی است که نیازمند روان درمانی است، گاهی ممکنه نیازمند دارو درمانی باشه، گاهی ممکنه نیازمند استفاده از تکنولوژی های جدید درمان های مبتنی بر علوم اعصاب شناختی باشه، تحریک الکتریکی مغز و شیوه‌های دیگر درمانی که به هر حال مورد استفاده قرار می گیرد. ولی خلاصه داستان اینه که راهکار وجود دارد، یعنی تغییر دادن این رویه و رفتار و مسیر عادتی یک امکانی است که به هر حال محتمله و هرچند نیازمند صبر و حوصله، هرچند نیازمند پیگیری، ولی اتفاقی است که میفته و میتونه بیفته.
پس این شدنی است، یعنی در واقع با مراجعه به روانکاوها و روان درمانها مردم میتونن که یک راهکاری پیدا کنن برای درمان این اعتیادهای رفتاری، درسته؟
بله.
و ما از شما امروز اینو یاد گرفتیم، هر کاری رو که به ما رو درگیر یک روزمرگی بکنه، هر روز باش درگیر باشیم، ازش لذت ببریم اول و نتونیم ازش جدا بشیم، اعتیاد رفتاریه.
میشه در زمره اعتیادهای رفتاری طبقه بندیش کرد، یه مقدار اصطلاح رو با احتیاط به کار ببریم، برای اینکه اون بار منفی که کلمه اعتیاد داره وقتی به هر چیزی میچسبونیمش ولی به هر حال در زمره مشکلاتی که میتونه شبیه اعتیادهای رفتاری باشه قرار میگیره.
در
کاملا درست میفهمم.
خیلی متشکرم، ممنونم. با این تعریف ما هممون معتاد رادیو هستیم، بر بچهای صدا و سیما و مخصوصا رادیو یا معتاد رادیو هستیم. ما ترک کنیم فکر کنم.
من این نکته رو فقط بفهمم از اون عرض بکنم که در حال حاضر کنگره دانش اعتیاد در دانشگاه علوم پزشکی ایران برقرار هست و اتفاقا نشست های خیلی جدی در این موضوع داره و دوستانی که متخصص هستن، کارشناس هستن و علاقمند هستن میتونن جستجو کنن و ما اونجا میزبانشون باشیم.
بسیار خیلی متشکرم، ممنونم براتون از موفقیت.
سپاسگزارم.
موفق باشید، خدا نگهدار. خیلی ممنونم از شما شنونده ها. برای بچهای هفت کوچه رو هم الان مورد لطف قرار دادین، کلن گفتید که آقا شیرعلی کریم کشته از نیشابور گفتن که بچه های افکوچه میان الان، صبر کنین 9 میان اصلا نخواه. دو نشته بگم، مسئله انتخاب رشته که تا 17 شهریور ما تمدید شده مسئله مهمیه. خانواده ها خیلی نگرانن که بچه‌شون چه رشته انتخاب بکنه که فردا پولدار بشه. یعنی الان خیلی راحت و صمیمی بهتون میگم که اصلا هدف پولدار شدن فرداست، ولی نکته که از الان یه عده دارن برای پولدار شدن نقشه میکشن. چجوری نقشه میکشن؟ کلی مجموعه سودجو راه افتادن، دوره افتادن، پیامک میدن توی گروه ها، فضای مجازی، حتی این پیامک ساده که آقا انتخاب رشته به بهترین شکل ممکن، بعد مثلا چند ده میلیون تومان هم پول میگیرن. حتی از بعضی از اسامی نفرات برتر کنکور هم سوء استفاده کردن، این رو تو خبرها هم اومده بود. حواستون جمع باشه، هوشیار باشید. رسانه ملی چند تا برنامه ویژه گذاشته برای انتخاب رشته که اصلا رایگانه، مشاوران میان آموزش میدن، چه در تلویزیون، در شبکه های آموزش، شبکه امید یه برنامه گذاشتن که دارن در رابطه با انتخاب رشته خیلی جدی بحث میکنن. رایگان هیچ پولی هم نمیگیره رسانه ملی. تو رادیو قطعا بچه ها بحث میکنن، حالا من نمیدونم که آیا در رادیو فرهنگ هم داریم همچین برنامه یا نه، ولی شبکه آموزش و شبکه امید رو میدونم که ما برنامه داریم اونجا. عرض به خدمت شما که یه نکته دیگه هم هست، حالا اینو من چون هنوز فرزند انتخاب رشته‌ای ندارم نمیدونم، اما بچهای اون طرف که فرزند انتخاب رشته‌ای دارن مثل این که به این نتیجه رسیدن، مثلا یه جایی ظرفیت بعضی از رشته‌ها زیاد میشه، یه جا کم میشه، حواستون جمع باشه، اینا منطقه ایست، خیلی در واقع پیچ و خمهای خاص تخصصی داره. برید پیش متخصصین، ولی متخصصینی که خود وزارت آموزش و پرورش گذاشتن و دوستان دیگه، مواظب این سودجویا باشید. یه نکته دیگه هم که خیلی مهمه و بگم، این روزا گرفتار شدیم، چند روز پیش برای خودم هم اتفاق افتاد، فساد تو بازار لباس فرم مدارسه. ببینید چی شده، یعنی برخی تولید کنندگان مجبور شدن به پرداخت غیر قانونی به مدارس. این رو آقای مجتبی صیادیان گفته، عضو کارگروه لباس فرم مدارس. ایشون گفتن اگر قیمت یه مقنعه و مانتو 800 هزار تومنه، تولید کننده مجبور از مردم 950 هزار تومن بگیره و اون مبلغ رو به صورت غیر قانونی به مدرسه بده تا به اون اجازه بده که برای بچه‌ها لباس بدوزه. وزارت آموزش پرورش جلوی سامانه‌ای رو که برای رفع فساد در لباس فرم مدارس را انداخته بودیم گرفت. ببینید داستان چیه. حالا ما حتما تو پویش به این موضوع خواهیم پرداخت که آقا اگر قراره با فساد مبارزه بشه، فساد همینم هم فساد دیگه. مانتو 800 تومنه، لباس 700 تومنه، 200 تومن مدرسه به اصطلاح خودمون عوامانه شیتیل میگیره. این کارا خوب نیست، نکن. خب ما قرار بود در رابطه با یه موضوع بازی‌های حوزه مقاومت هم صحبت کنیم، آیا افراسیابی جواب تلفن رو نمیدن؟ حالا نمیدونم، احتمالاً پنجشنبه است و یا گرفتارن یا فرصتی نداشتن که جواب بدن. اما پیشنهاد می‌کنیم وقتی که همکاران ما هماهنگ می‌کنن با شما، به احترام مردم ایران و به احترام آنتن زنده رسانه ملی، حتما تو اون ساعت پاسخگو باشید تا خدا نکرده مشکلی ان شاءالله پیش نیاد و ما هم هر حال بتونیم اون موضوع رو که مهمه بهش بپردازیم. من امیدوارم البته بچه‌ها شنبه هماهنگ بکنن و در رابطه با این موضوع گفتگو بکنن. یه نگاهی هم به پیامک‌های شما بکنم، فرصت چندانی نداریم. گفتن ما معتاد شماییم، خیلی متشکرم، دست در نکن، معتاد برنامه‌های مختلف رادیو فرهنگ هستن. 0313-8482 ممنونم. گفتن که تو خونه تمرین والیبال نشسته میکنم، ما باشگاه نداریم، بهزیستی و تربیت بدنی بی تفاوتند. آقای رضا فیروزی از گلپایگان، حتما ان شاءالله اینا پیگیری میکنیم که به هر حال باشگاه اصلا یه قراری هم شورای عالی انقلاب فرهنگی گذاشت و یک مصوبه‌ای داشت که حمایت بکنند از دوستان عزیز معلول در راستای فضای ورزشی، اما خب متاسفانه انجام نشد. ما هم پیگیری خواهیم کرد. خیلی متشکرم، آخر هفته خوبی داشته باشید. امیدوارم که لحظه لحظه‌های زندگیتون پر از نشاط، شادمانی و خوبی باشه. ما هفته آینده هم کنار شما خواهیم بود، البته احتمالاً من نیستم، اما همکاران دیگه هم کنار شما هستند. امیدوارم بهترین لحظه‌ها نصیبتون بشه. مراقب خودتون باشید تا سلامی دیگر، بدرود.
صبحتون بخیر هموطنان ارجمند. از پخش رادیو فرهنگ در این لحظه دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان گنج جاودان.
اینجا اقیانوس آرام علی است. قطره
نامه ها،
قطره
خطبه ها،
قطره
حکمت ها
در گنج جاودان.
به نام خدایی که صدای ناله مظلوم بی واسطه به درگاهش می رسد، پروردگاری که عشق دل تنگ در حساب بخششاش ذخیره می شه. سلام بر دلهایی که از شنیدن اندوه دیگران بی اعتنا نمی گذرن. سلام بر شما شنوندگان خوب که امروز هم همراه کلمات بلند نهج البلاغه.
اگر فرصت ندارید نهج البلاغه رو مطالعه کنید، لطفاً شنونده گنج جاودان باشید.
امروز کنار حکمت 24 ایستادیم، جایی که امیر کلمات از کفاره گناهان بزرگ سخن میگه، نه با ریاضت و انزوا که با مرهم شدن بر زخم دیگران. حالا وقتشه که به سراغ کسی بریم که همیشه با دل و جان میاد تا پنجره ای از معنا برامون باز کنه. آقا بابا سلام بر شما. امروز دلمون قرصه که قراره با هم مرهم بودن رو از نگاه مولا علی علیه السلام یاد بگیریم.
سلام بر شما سرکار خانم واعظ‌پور و سلام خدمت همه شنوندگان اهل دل. بله، حکمت امروز خیلی حرف داره برای دلهایی که میخوان سبک بشن، نه با گریه بلکه با گره گشایی از کار بنده های خدا.
دقیقاً حاج آقا، این تعبیر کفاره گناهان بزرگ راستش آدمو تکون میده. یعنی بعضی کارها اونقدر پیش خدا ارزش دارن که حتی گناهان سنگین رو هم پاک میکنن، درسته؟
دقیقاً همینه. امام علی علیه السلام راهی نشونمون میده که ما رو از زیر بار گناهان بزرگ خلاص کنه، نه با تظاهر، نه با ریاضت نمایی، بلکه با کمک به خلق خدا. اغاثت الملحوف، کمک به مظلوم، کمک به انسان دل شکسته و گرفتار هست که خودش یه عبادت بیمنته.
ما گاهی دنبال کارهای عجیب برای جبران گناه میگردیم، اما اینجا امام راهو خیلی ساده بیان فرمودن.
ساده ولی عمیق. یه کاسه آب به دست دل سوخته رساندن، یه گره باز کردن از کار یه بنده خدا، میشه هم کفاره گناه باشه هم زیباترین راه بندگی.
توی شرایط الان جامعه آدمای غمگین و دل گرفته کم نیستن.
واقعا همینطوره. امام داره به ما یه راهکار اجتماعی میده. اگه دنبال رضایت خدا هستی، برو دل یه غمدیده رو شاد کن. دل مردم محراب بندگیه.
ما در روزگاری به سر میبریم که بیشتر مردم آن بیوفایی را زیرکی دانند و نادانان آن را تدبیر و چاره اندیشی خوانند. خداشان کیفر داد، چرا چنین میپندارید؟ گاه بود که مرد آزموده و دانا از چاره کار آگاه است، اما فرمان خدا وی را مانع راه است. پس دانسته و توانا بر کار چاره را وا گذارد تا آن که پروای دین ندارد فرصت را غنیمت شمارد و سود آن برد.
حاجقا، گاهی وقتا فقط شنیدن یه درد دل خودش نفس دادن به یه دل مچاله است، درسته؟
دقیقا همینطوره. گاهی خدا از همون گوش دادن تو کفاره میسازه. گاهی حضور، محبت، یه لبخند میشه ابزار آمرزش.
حالا یه سوال
بفرمایید.
کمک به مؤمن آیا عبادت محسوب میشه؟
شک نکنید کمک به برادر مؤمنت، حتی فکر کردن به نجاتش میتونه عبادت باشه. این یعنی خدا چقدر مهربونه که حتی قصه دیگران رو خوردن برای ما به عنوان یه عبادت برامون محسوب میکنه.
توی حکمت امروز ما با نوعی از زهد اجتماعی آشنا میشیم.
بله،
با این جمله من موافق
کاملا
شما.
کاملا اتفاقا تعبیر خوبی به کار بردید خانم واعظ‌پور، زهد اجتماعی. من اینو نشنیده بودم، خیلی جالبه. این زهد، دقت کنیم، گوشه نشینی نیستا، اتفاقا وسط میدونه، جایی که شما دغدغتون مردم باشن. این میشه زهد مؤثر، یه زهدی که توامه با عمل.
شاید بشه گفت امام داره به ما میگه به جای توبه های خشک و بی اثر یه دستی بگیر، احسن. یه باری بردار.
احسن. گاهی یه قدم کوچیک توی دل شب بهتر از هزار ساعت گریه است، درست مثل اون زمانی که غم کسی رو تو بیای سبک کنی.
بعضی وقتا آدم فکر میکنه برای کفاره گناه باید از دنیا بره، اما با توجه به حکمت 24 میبینیم که توی همین دنیا با همین آدم ها باید شروع بشه.
بخونیم نهج البلاغه رو. معرکه است، مولا علی علیه السلام برای ما حرف داره. این دنیا کلاس جبرانه، امتحان دوباره است. با خلق خدا که مهربونی کنی انگار با خدای خلق مهربون شدی.
حاجقا یه بار شنیدم امام جماعت یه مسجد به کسی گفت نرو دنبال کارای خارق‌العاده، دل یکی رو شاد کن ببین چه معجزه‌ای میشه.
به به، چه زیبا فرمودن، کاملا درسته. یه وقت دیدی اون دل یه ولی خدا باشه، پس شاد کردنش نجات خودته.
سال 95 من پشت فرمون بودم، دخترم به دنیا آمده بود، داشتم میرفتم بیمارستان. متاسفانه تو مسیر با یه موتوری تصادف کردم و هر دو تا سرنشین فوت شدن. من به پرداخت دیه محکوم شدم و چون توان پرداخت مالی رو نداشتم باید میرفتم زندان. نزدیک 2 سالی تو زندان موندم، تا این مدت نتونستم هزینه دیه رو جمع کنم. خانمم بنده خدا خیلی خیلی تلاش میکرد، اما خب هزینه دیه بالا بود. سال دوم یه آقای خیری به نام آقا مقتدا نوری که خیریه کوچیک داشتن به من کمک کردن. ایشون با خانواده هر دوتا متوفا صحبت کردن و قرار شد اونا بخشی از دیه رو ببخشن و الباقی هم توسط خیریه پرداخت بشه. بعد از تقریبا 2 سال و 3 ماه و چند روز اینا شد من تونستم از زندان آزاد بشم. من و خانواده‌ام واقعا دعاگوی این آقای نوری هستیم، خدا خیرش بده. واقعا اگر زحمت و پیگیری این بنده خدا نبود شاید من تا سالها دخترم اصلا نمی‌دیدم. شما نمی‌دونید چه غمی رو از دل ما بردن و چقدر خودم و خانواده‌ام رو خوشحال کردن. همیشه دعاشون میکنم و همیشه میخوام از خدا که دلشون شاد بشه و هیچ غم و غصه ای نبینن.
حاجقا این تنفیسون عن المکروب رو میشه به معنای باز کردن گره از دل گره؟
چرا نمیشه؟ اتفاقا در کلام مولا علی علیه السلام همین معنا رو میده. گاهی یه مشورت، یه دعا، یه حرف خوب، یه راه حل ساده، همون تنفیسه، همون نجاتیه که خدا از ما میخواد.
تو حکمت‌های قبل هم اگه دقت کرده باشید دیدیم امام همیشه بین رابطه با خدا،
بله،
و رابطه با خلق یه تعادل میذاره.
بله، توی نهج البلاغه یادمه در صحبت‌های قبلی که با شنوندگان عزیز داشتیم بحث تعادل رو در نهج البلاغه مطرح کردیم. همیشه دینداری از مسیر مردمداری میگذره. اگر مسیر تو از مردم جدا کنی شک نکن به خدا هم نمیرسی.
این حکمت، یعنی حکمت 24 نهج البلاغه، به درد همه ما میخوره، چون هممون یه جایی گناهکاریم و یه جایی میتونیم دست کسی رو بگیریم.
به به، خدا کنه. این حکمت یه دعوت عمومی برای نجات خودمونه. چجوری؟ از راه نجات دیگری. اینه فلسفه کمک در اسلام.
حالا اگه بخوایم امروزی تر بگیم،
بله،
باید بگیم این حکمت یه نوع تسویه حساب الهی از راه محبت به خلقه.
چه تعبیر جالبی. چرا شاید، قطعا شما میتونید این رو استفاده بکنید. خدا حساباشو با ما با محبت صاف میکنه، پس ما هم باید حساب دلهامونو با محبت به بندگانش صاف بکنیم.
و من فکر میکنم نکته دیگه اینه که کفاره یعنی پاک شدن، و چه خوبه که آدم با خدمت و با عشق پاک بشه.
درسته، بعضی پاکی ها بوی عطر دیگران رو هم میگیره، چون وقتی دلی رو نجات دادی دل خودت هم از گناه نجات پیدا میکنه.
راستی استاد آقا بابا، کمک کردن به دیگران باعث آرامش خودمونم میشه، درست میگم؟
قطعا درسته، اگه کمک از روی اخلاص باشه، هم دل طرف رو آروم میکنه هم دل خود آدمو. در حقیقت کمک به بنده ها راهیه برای گرفتن کمک از خدا.
حتی اگه دستمون خالی باشه هم میشه دل کسی رو شاد کرد؟
چرا نمیشه؟ 100%. همیشه پول یا امکانات نیست که مرهم دل آدم هست. گاهی یه گوش شنوا، یه آغوش امن، یه جمله ساده من هستم میتونه کوه غم رو سبک بکنه.
چقدر قشنگ گفتین. بعضی وقتا فقط باید یکی باشه که بگه شما رو درک میکنم، درست میگم؟
درسته. پیامبر بزرگوارمون فرمودن یه لبخند، یه توجه، حتی یه همدلی کوچیک هم پیش خدا حساب میشه. مهم نیت و دل آدمه.
وقال عليه السلام من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب.
و فرمود از کفاره گناهان بزرگ فریادخواه را به فریاد رسیدن است و غمگین را آسایش بخشیدن.
خب حاج آقا، اگه بخوایم به یه جمع‌بندی برسیم چی باید تو ذهنمون بمونه؟
ببینید، به طور خلاصه امام علی علیه السلام به ما میفرمایند که یکی از راه‌های جبران گناهان بزرگ کمک به دلشکسته‌ها و گرفتاران جامعه است. یعنی اگه دلت میخواد پاک بشی باید مایه آرامش و لبخند دیگران بشی. کمک کردنم فقط مالی نیست، گاهی یه گوش شنوا، یه کلمه دلگرم کننده، یا حتی فقط بودن کنار کسی که تنهاست کفاره گناه آدم میشه.
دقیقاً. دنیای امروز پر از ملحوف ها و مکروب هاست.
بله.
کاش ما هم سهمی داشته باشیم در التیام این دردها.
یه هدیه تولد
و حتی یه هدیه خونه نو و چشم روشنی میتونه نهج البلاغه باشه.
یه یادگاری ماندگار،
یک گنج جاودان.
نهج البلاغه را به یکدیگر هدیه دهید.
سپاسگزاریم از شما شنوندگان همراه که در این لحظه های دلنشین با ما بودید. همچنین ممنونیم از جناب آقای آقا بابا که با نگاه دقیق و دلگرم کنندشون به کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام دل ما را روشن کردن.
خواهش میکنم. منم از شما و همه شنوندگان خوب برنامه، شنوندگان فهیم و فرهیخته برنامه ممنونم. انشاءالله هممون یار و مددکار دلگرفتگان باشیم که دلخوشی دادن رسم مولا علی علیه السلام.
پس تا دیدار رادیویی دوباره، دلی سبک، نگاهی مهربون و قدمهای محکم در راه خوبی ها براتون آرزو داریم.
یا علی مدد.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
نهج البلاغه را بخوانیم و به یک دیگر هدیه بدهیم.
من دانشگاه پیام نور درس میخونم. معلومه که در کنار کار خونه میتونم حضوری یا الکترونیکی ادامه تحصیل بدم.
آغاز ثبت نام بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور از طریق سایت سازمان سنجش.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی
تهران بعد از میدان آزادی.
از مزارع سرسبز تا آشپزخانه شما، مسیر طعم را با دقت پیموده ایم. هر قاشق از رب کامروز پر از عطر گوجه های تازه است. کامروز، طعم هر روز.